أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان. آیات بینات سوره مبارکه قمر مطرح می شود و الان هم آیه شماره 10 و بعد از آن را تلاوت کردیم. گفته شد در نوبت پیشین که در آغاز این سوره خواندیم که حضرت باری تعالی فرمود ما انبائی را و لقد جا اهم من الانباء ما فیه مزدجر. ما انباء و خبرهایی رو در این سوره آورده ایم، آمده است برای شما که کافی است برای اون که شما به خدایید متوجه بشید و عبرت گیرید. مثل این که بعد از این بیان اجمالی که آمد، حالا تفصیلی و شمه‌ای از این موارد رو حضرت حق در این قسمت از این سوره مبارکه بازگو می فرماید. به اشاره شد که اولین مورد نوح است، به دلیل جایگاه بلند و عظمت نوح و شخصیت والایی که در میان پیامبران الهی دارد. البته نکته دیگه هم هست در اینجا. می دانید که گفت نامهای پیامبران خدا هست لاینصرف مگر 6 کس. به تعبیر نساء الصبیان در میان 25 نامی که خداوند از پیامبران در قرآن آورده است، چند تا از این اسامی هستند که اینها غیر منصرف نیستند، منصرفند، یعنی اینها احتمال عربیت دارند و عربیند و میتوان گفت پیامبران این که شاید در همین منطقه مثلا بیشتر به این سبقه و رنگ عربیت رو داشته باشه نامهاشون. حالا نوح شباهت به اینها دارد، در مباحث ادبی گفته شد ساکن الوسط سحرفیست، اما صالح و هود و شعیب اینها پیامبرانی هستند که علال قاعده بود گفت اینها دیگه در همین محدوده حجاز و شمال و جنوب و شرق و قسمت‌های این چنینی عاد. همین موارد رو می‌بینیم عمدتاً در این سوره، یعنی وجه مشترکی برای یادمان این بزرگان در این سوره وجود دارد که همین بعد عربی بودن نام‌های اینهاست و قابل صرفش به اصطلاح ادبی. فرمود کار به اونجا رسید که تکذیب کردن نوح را و این بزرگ مرد الهی متهم به جرون شد و مسائل دیگر، اما کار خودش را انجام داد. ولی به جایی رسید که دیگه دانست هیچ فایده ای ندارد. البته عجولانه نبود، یعنی صبر نوح 950 سال بود طبق گزارش قرآن و این به هر حال بحث قریبی است، 1000 کار کردنه با یه جمع و جماعتی بعد مأیوس شدن یه اسطوره ذهنی است. این یه امر واقعی برای ما اصلا تصور نمیتوان کرد این رو، ولی در کار بزرگان و اولوالعزم چنین تصوری هست و چنین رفتاری مسبوق و ریشه دارد. به جایی رسید که دیگه تمام است. گزارش قرآن این است که فدعا ربه، پس خواند پروردگارش را، طلب کرد و گفت انی مغلوب فانتصر. پروردگارا من اقرار میکنم که دیگه کاری از من بر نمی آید، من مورد غلبه قرار گرفتم، من به بیان ساده تر شکست خوردیم، یعنی دیگه ما مغلوبیم، کاری از ما بر نمی آید. فانتصر، پس من رو یاری و نصرت بده در قبال جماعت. انتصار میخواهد، چون فضای درگیری و تقابله و نصرت یاری در ظرف درگیری و تعارض خواهد بود. ما در این درگیری موندیم و از تو نصرت میخواهد. اولین نکته این است که دیگه به مجرد این که این دعا رو میشنویم، ففتحنا ثم فتحنا هم نیست، و به مجرد شنیدن این دعا ما زمزمه اجابت اون را از سوی حق شاهدیم. هیچ معطل نمی کند ذات حق و دعای این مرد الهی به اجابت می رسد. گویا بالاخره همین است. این دعای این انسانهای وارسته و شایسته این چنینه که وقتی لب باز می کنند با همه ضوابط و شرایط، با همه هماهنگی های قبلی است، با تمام خصوصیات دعاست. یعنی دعای اینها در شرایط انقطاعی است، دعای اینها در شرایط استراره، دعای اینها در شرایط عدم التفات به تمام اسباب مادی و ماورای الهی است. دلیلی برای عدم اجابتش نیست، باید چنین دعایی مستجاب بشه. همن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. جایی که دیگه این تنهایی اینها و انقطاع اینها به درگاه خداوند است، به دلهای شکسته این اولیاء حق که انا عند منکسرت قلوبهم. جایگاه خدا، خدا در دل سودازدگان است. در همین دلهای شکسته است که مرا در نزد دل شکسته بندگانم پیدا کنید. خب پس بنابراین شرایط برای استجابت کاملا مهیاست. تمام کارهاشو انجام داده است. قطع اسباب و علل، توجه تمام به خداوند با دلی شکسته و خاطری آزرده از خلق رو به درگاه حق می کند و منتظر اجابت است. فرمود انی مغلوبون. یه مقدار این جمله برای ما سنگینه. چطور انی مغلوبون؟ مگر خداوند نفرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی؟ این که تعارض داره با این حرف. خداوند میگوید کتب الله. کتب الله یعنی چی؟ یعنی قطعا خداوند چنین حکم کرده است که من خدا و رسولانم غالبیم، نه مغلوب. لاغلبن انا و رسولی. و بعد چطور میگوید انی مغلوبون؟ این که حرف غلطه. چطور میشه؟ از اون طرف انا لننصر رسولنا. نصرت الهی پای رسولان است. خب اینا بی نصرت نبودن، کلا ما مغلوبیم، فنتصر اینا. یه مقداری تعارض بدوی بین این دعایه و مشابه اینها دیده می شود. اگر اجازه بفرمایید کمی دایرهش رو توسعه بدیم بعد جواب را بگیم. خب اینو در موارد دیگه هم مشابه این می بینیم. مگر شما می فهمید که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این لن چه معنایی است؟ این نفی همیشگی است دیگه. خدا اصلا قرار نداده است برای کافر نسبت به مؤمن سلطه و چیرگی. حالی که شما الان چقدر سلطه نسبت به مؤمنین میبینید کافران دارند؟ الان تو دنیای امروز ما دیروز بالاخره الان چه وضعی است؟ آیا چقدر الان مؤمنان مسلمانان مسلط بر سرنوشت خودشونن؟ چند تا کشور مستقل اسلامی تو این دنیا داریم؟ چند تا عمرا و حکام مستقل اسلامی در این دنیا داریم که اینا حرف خودشونو بزنن آزادوار محکم بیستن؟ نز عرض به خدمتون شرقش به تعبیر اصطلاحات تقسیمات جغرافیایی سیاسی دیروز غربش بترسن، نز نمیدونم کشورهای اول و دومش بترسن، آزادان حرفشونو بزنن شیروار بغرن و سخنشون رو بگن. چقدر داریم که زیر بلیط این طرف اون طرف نباشن تو کشورهای اسلامی؟ انگشت شمار نیستن تو 57 کشور اسلامی، قریبش از کشور اسلامی. زیر سلطه هم اینا با مصالح و صرف و قبطه سلطه سیاسی حرف میزنن و عمل میکنن دیگه. و پس این ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا چی میشه؟ یه پله بیاد بالاتر. مگر نفرمود، مگر این قال رسول الله حدیث نبوی منابع خوب وارد غیره الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه. اسلام یعلو علوف دارد ولا یعلا علیه، هیچی بالاتر از اسلام نیست. ما الان میبینیم هست. این حق به توی سازمان ملل بالاخره چه میکنه با مسلمان ها؟ بالاخره میبینیم ما صدها هزار صورتی پرواز بر سر افغانستان و عراق شد. کی تونست کاری بکنه در قبال اینا؟ بالاخره این جنایت ها، این کارها، این اعمال، این یعلو یا یعلا، این چیه؟ این قصهش الاسلام یعلو بلا یعلا علیه. اون طرف قضیه عکس این هم هست. فرض بفهمید در مورد یهود داریم ضربت علیهم الذلت و المسکنه. در مورد یهود خدا ضربت، ضرب کرده. وقتی میزدن روی این سکه و نقشی که ایجاد میشد پایدار و قطعی و لایتغیر بود، اسم این میشد چی؟ ضرب و سکه. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، بر اینها ضرب شده از ذلت مسکنت. آیا اینطور است؟ یعنی واقعا این ذلت و مسکنت هست حقیقتا؟ این ضرب الهی در طول تاریخ الان این لابی های سهیونیست رو نمیدونم، حالا اینا رو ما یهود نمیدانیم، اما بالاخره ادعا و غیره و پشتوانه هاشون بعضن هستی که بالاخره دنیا داره اینا رو نشان میده. خب پس جمع بین این مطالب چیست؟ یک، اولین نقطه‌ای که در اینجا وجود دارد آن است که اگر این بزرگوار میگوید مغلوبون و خدا میگوید کتب الله لاغلبن، اگر الاسلام یعلو ولا یعلا، اگر لن یجعل الله، تمام این مواردی که عرض کردم محضرم بارک عزیزان، این غلبه‌ای که خداوند مطرح می‌کند، این علوی که در اسلام دیده می‌شود، نفی سلطه‌ای که وجود دارد، از جهت و حیثیت علم و برهان و حکمت و استدلال و منطق است. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. در مقام برهان و احتجاج و محتوای این پیام و منطق رو مقایسه کردن و عرضه کردن با هر فکر و مکتبی الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، سخن برتر و نهایی را میزند. در هیچ میزگرد و مذاکره و مباحثه امکان ندارد که مسلمان سرفکنده برخیزد. در استدلال و گفتگوی با دیگران، در نگرش به جهان، هستی، انسان، جهانبینی، انسانشناسی، شیوه راه صواب و صحیح رو برای سعادت و به مقصد رساندن انسان تصویر و ترسیم کردن. آنان که منکرند به گروه برو کنند. ولن یجعل الله، همین این نفی سلطه، سلطه علمی به استدلالی و برهانی است. اگر سلطه ای هست، این سلطه سلطه چماق است و سلطه سرنیزه است و سلطه مکر و تزویر است، نه سلطه استدلال و برهان و منطق ثواب. اگر کتب الله لغلبن، نه قلبه رسولان الهیست، اینا یکتنه تمام اندیش ها. ولو کان بعض هم لبعض زهی را به تعبیر قرآن، قل لئن اجتمعت الجن والانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، تمامتون بنشینید، تمام بشریت جمع بشن، تمام اندیشه های مخالف و معاند رو جمع کنید، همه رو گرد هم بیارید، همه تون کمک هم بشید، زهیر هم بشید. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نشده است و نخواهد شد که معارضه با این کتاب بکنید. این میشه الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، این علو، علو چیرگی استدلالی و برهانی و لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون باشد. پس این غلبه، غلبه از جهت علم و برهان و روشنی و وضوح، محتوای این مکتب را، عدالتش، احسانش، انصافش، انسانگراییش، خدا محوریش، خدا سالاری در این مکتب و بقیه موارد این چنین، کاملا کار را روشن و واضح میکنند در این جهت. و نسبت به اون ضربت هم، قسمت اون توسوی منفیش هم همینطوره. یعنی اینا هم از جهت استدلال و برهان هیچگاه غالب نبودن و نخواهند بود. اگر غلبه ای هم داشته باشن، اونها از مسکنت بدرآیند و ذلت بدرآیند، این باز بر اساس همون زور و چیرگی و زر و تزویر و ریاکاری و سلطه های این چنینی خواهد بود. این جواب اول است که کاملا به اصطلاح پاسخگوی به مسئله است و روشن و مبرهن. البته حالا اون مباحث دیگری که در باب سوره مبارکه صف هم داریم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، سوره مبارکه توبه هم مشابه این وارد. پاسخی که در اینجا بعضی از بزرگواران هم دارن که این غلبه و ظهور به لحاظ انتهاء کار است، بالاخره پایان قضیه است که تعیین کننده است، ملاک الامر خواتیمه، اون حکم و نتیجه پایانی است که تعیین کننده است. و شکی نیست که آخرین سخن غالب و پیروز رو در پایان تاریخ، به تعبیر جامعه شناسای امروز، آخرین سخن امروز رو انبیا خواهند گفت، آخرین سخن امروز رو اسلام خواهد گفت. یعنی بشریت چاره‌ای نداره، بالاخره برمیگردد به اسلام، برمیگردد به مکتب پیامبران، اون هم در طرح و شکل واقعی آری از تحریف اون که مکتب نورانی وجود و مبارک ختم رسولان محمد مصطفی باشد. صل على محمد و آل محمد، که جلوه عینی و حقیقی و اتم و اکمل آن در سیمای نازنین مقام شامخ ولایت اهل بیت علیهم السلام و معارف این خاندان خودش رو نشان داده و نشان خواهد داد در آینده بشریت. و لتعاطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الزروس علی ولدها. همان سخن زیبای مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در حکمتهای نهج البلاغه، دنیا باز میگردد به سوی ما ولو این که مانند شتر بچه‌ای از مادر خیش گریخته باشد، اما چاره جز آب بازگشت به آغوش مادر بشریت نداره و ما مادر معارف بشری هستیم. ثم تلا عقیب ذلک و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. آیه شریفه را حضرت تلاوت فرموده. پس این دو پاسخی است که در اینجا مطرح شد. فرمودنی مغلوب فانتصر، خدایا در انتظار یاری تو هستیم. ففتحنا، پاسخ آمد. ففتحنا، عرض کردم به مجرد کار میبینیم پاسخ را. گشود خداوند ابواب سما، دربهای آسمان رو به ماء منهمر، به سبب ماء منهمر. انهمره به معنای سرازیری و بیختن به شدت سب نیست، ماه ریزا، آب ریزان است، یعنی آبی که داره به شدت میریزه، نه اینکه تقاطر کنه. چون استعذار دارید باران چطور میاد؟ قطره قطره باران. این خطای چشم ماست که آب باران را متصل میبینیم، والا باران تقاطر داره، قطره قطره میاد، اما خطا ما میکنیم و اینو متصل میبینیم آب رو. اما اینجا جور دیگری شد، بارون نیومد. به تعبیر عامیانه ما از آسمان چی آمد؟ سیل آمد. مثل این که خدا دربهای آسمان را، یه وقتی یه شعری بود این قدیمی ها وقتی چیز میخوندن این بچه های به زبان عامیانه تو کوچه بازارها میگفتن بلهاف فلک افتاده شکاف، پنبه بیمارد از این کهنه لحاف. وقتی ابر برف میومد مثل این که شکاف افتاده است در آسمان. ففتحنا، باز کرده خدا دربهای آسمان را و آب سیلوار میبارد. و فجرن الارض عیونا، کاش فقط از آسمان می اومد. آب از آسمان و زمین می جوشد. اونم آب از زمین نمیاد، از یک دو جا از آب زمین بیاد، اصلا تمام عرض شده چشمه. خیلی این در شدت نشان دادن خداوند سنگ تمام در تعبیر گذاشته. و فجرن الارض، تفجیر یعنی چی؟ باز کردن، انفجار. و الفجر، فجور، این که فجره اصلا به معنای گشودگی کامل. فجرن الارض و عیونن، ما زمین رو شکافتیم. چطور؟ من حیث عیون، یعنی چشمه ها از دل زمین در آوردیم. اومد عیون الماء، چشمه های آب. فلتق الماء على امر قد قدر، بعد به گونه ای بود شیوه که آب که از آسمان میریخت به شدت و از زمین میجوشید، این آبها بین آسمان و زمین با هم چه میکردن؟ تلاقی میکردن. تصویر کنید در ذهنتون صحنه رو، آب از آسمان به شدت میریخت، از زمین میجوشید، بعد بین زمین و آسمان این آبها با هم تلاقی میکردند. على امر قد قدر، بر شیوه ها و مقادیری که خداوند تعیین کرده بود، با تمام حساب ها و اندازه های مهندسی الهی، کاملا حسابگرانه و موضع تعیین شده است. در حدی که آب به شدت بیاید از بالا و پایین، در حدی که حتی موضعی که محل آب نیست هم از آن آب بجوشد. و فارت تنور، حتی از جایی که باید آتش بیاید آب می آید. اینطور فجرن الارض عیونن. پس واقعا زیباست این قسمت از آیات، چقدر خداوند پاسخ می دهد به یک بنده خودش. انتصار نوح چقدر جدیه که خدا تمام دربه های آسمان رو بگشاید، تمام چهره زمین رو بجوشاند، و در خدمت این بنده خدا عبد صالح الهی چنین شرایط مهیا. و حملناه على ذات الواح و دسر، و ما حمل کردیم قرار دادیم و حمل کردیم، نوح را بر ذات الواح و دسور، بر چیزی که دارای الواح بود، لوح تخته، دسور دساسیر، دسور همون مسمار، همون میخ به تعبیری، الواح و دسور، ما این رو حملش کردیم بر چوب و میخ. خیلی این هم نکته بدی جالبیست که قرآن به کار میبرد. به کشتی ما در کلام عرب و در قرآن فلک گفته شده است، فلک و فلک و تجری، فلک گفته شده است. به کشتی فلک گفته شده است چون فلکه، کلون فی فلکنی اصبحون، به مدارهای اشکال تدویری بیزی فلک گفته می شود. همین الان ما به میدان ها هنوز بعضی ها میگن فلکه آب، فلکه برق، مشهدی های قدیم کلمه فلکه رو به کار میبرن، این میدان، چون حالت تدویری دارد. به کشتی سفینه گفته شده در قرآن، سفن، سفینه، اما سفینه چون سفنه، چون آب را میشه کافت جلو میره، لذا بهش میگن سفینه. به کشتی جاریه گفته شده است، ولهل جوار المنشآت و فی البحر کالاعلام، از آن خداست. چرا؟ چون جرا، چون جاریه است، تجری، در حال حرکت است. اما مثل این که این اسمی که خداوند گفت میگوید به کشتی، به لحاظ این است که هنوز این اسامی رسمیت پیدا نکردن، هنوز کارکرد کشتی تو این منطقه شفاف نشده. چرا؟ چون وصل الفلک به عیوننا، آقای نوح شروع کنه این نقشه رو و وحینا، طرح شما بهت میدیم، با نظارت خودمون تو مجری، ما مهندس طراح و ناظر، تو مهندس مجری، این پروژه رو اجرا کنیم ببینیم چی میشه. جناب نوح شروع کرد بس، اما خب مردم نگاه میکنن، تو آیات خاندیدی رد میشدن، شروع میکردن قاه قاه خندیدن، این چیه نوح میسازی؟ این کشتیه، این چیزیه که رو آب انسان حرکت. گفتن تو آبش رو پیدا کن، اول فرزندی تو ثابت کن، بعد ادعای حرص کن. تو آب پیدا کن، بعد شناگر ماهری باش. این کجاست کشتی؟ آب کجا بوده جناب نوح؟ قاه قاه میخندیدن، مسخرش میکردن، فلان. هنوز کارکرد و کاربردش معلوم نیست، لذا اول میفرماید خداوند سبحان ما حملش کردیم این رو بر ذات الواح و دسور، بر اون مواد و محتوای کشتی رو مطرح میکنه ذاته، که همین چوب هاست و همین تکه چوب هاست. اما خدا به این تکه چوب و میخ خاصیت ها داده است، وزن حجمی داده است، اعتبارات هندسی داده است، قانون ورود جامد در مایع داده است، در سیال داده، خصوصیتی داده که نوح و دودمان نوح و مؤمنان به نوح رو همین کشتی میخواد به ساحل امن و نجات برسانه. تجربه اعیوننا، وقتی کشتی رو خواست بسازه گفتن بساز با نظارت ما، وقتی هم پروانه بهره برداری دادن باز گفتن به اعیوننا، بازم به نظارت خود ما هست، هم در ساخت هم در شروع کار و بهره برداری نظارت و اشراف کامل خداوند دیده می شود. جزاء لمن کان کفر، الله اکبر، این پاداشی که به تو دادیم و تو رو در این صحنه نجات میدهیم و برون میکشیم آقای نو، و این امتیاز رو به تو میدیم انشاءالله، بعد میری و عرض به خدمتون فرود خواهید آمد. الان عرض میکنیم خدمت عزیزان، این جزاء لمن کان کفره، این جزاء و پاداشی است برای اون کسی که کفره، کفره از ماده کاف و فوره، کفره دیگه، معنای لغویش رو همیشه گفتیم خدمتون، کفره این ستره به معنای پوشاندن بزن. اگر کفر را به معنای اعتقادی آن هم کفر میگوییم، چون پوشیدن یه حقیقتی است آشکار و شفاف، جلوات و تجلیات ظهور حق رو در وجود کسی بپوشاند میشه کافر، حقیقتی که پیش روی انسان هاست، انسان ها به طرف اون دارن حرکت میکنن، معاد رو پوشاند میشه کافر، حضور روشن و پرفروغ پیامبران الهی رو در جامعه بشری و نقش اینها رو انکار کند و پوشاند میشه کافر، این پوشنده اینها رو کفر. اما یه کفر دیگه خاطرتون بود دیگه، اگر کسی نعمتی رو به کسی داد و کسی حضور این نعمت رو در زندگی خودش انکار کرد و صاحب نعمت را انکار کرد، این میشه کفر. اما به این اصطلاحاً و جهت قراردادی کفر نمیگید. چی میگید؟ کفران میگید. فلا کفرانه لسعیه. اگر کسی این چنین کنیشه ما تقدیر شکر میکنیم، کفران نمیکنیم. این میشه به این شکرتم برای این کفرتم. یعنی این کفر در قبال چیست؟ شکر است. شکره و کشره در اشتقاق با هم یکی هن. به معنای کشفه. از کش، کاف و شش تو شکر هست. تو کشره هم هست. این میشه اشتقاق کبیر. اینا با هم دو تا حرف از حرف اصلیشون یکیه. این معنای انکشافه به معنای بازمان. اما کفر به معنای سطح فلانی است. این جزایی که به تو دادیم جزا به خاطر اینه که تو مورد کفران قرار گرفتی آقای نو. یعنی این جامعه وجود این نعمت بزرگ الهی و این نبی و این راهبر و این فرزانه خردمند هادی را مورد کفران قرار داده. این عجیبه این قصه. دقت بفرمایید. قال رسول الله، رسول ها فرمودن المؤمنو مکفر. بدانید مؤمن مکفره. یعنی چی؟ یعنی لا یشکر معروفه. یعنی قدر خدمات مؤمن را کسی جز خدا نمی داند و به جا نمی آورد. خداست که شاکران علیم. توقعی نداشته باشید که خدماتی انجام بدید بعد اون شکر واقعی کار شما را مؤمن را کسی به جا بیاورد و انجام دهد. در انتظار اون باشید که ببینید کفرانها را. الانبیاء هم المکفرون. فرمودن انبیاء مکفر بودند. این اون تقدیر و تشکر واقعی از شخصیتشون، اعمالشون، نقششون در جامعه بشری مردم به جا نمی آوردن. در جای دیگر فرمودن یا علی یا انا مکفر و انت مکفر. علی جان منم مکفرم، تو هم مکفری. ما هم 23 سال این تلاش اونه که باید قدر و جایگاه این رو بدانن خیلی ها ندونستن و با چشی برفتار کردن که اون قصه ها بر دل رحمتون للعالمین وارد بشه و آیات سوره مبارکه توبه بیاد، شرایط سالهای پایانی اوضاع اطراف پیامبر رو بگد و من اهل المدینه مردو علی النفاق. گروهی باشن از اطراف پیامبر، اینایی که دارن چه پیامبر رو میبینن، به ظاهر ممکنه عنوان صحابی بر اینا داده بشه حتی از جهت لغوی، اما مردو علی النفاق، حتی فرو رفتگان در نفاق هم باشن. تو هم علی مکفری. یعنی بالاخره شما هم باید کار به اونجا بکشد که بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. شما هم باید کنج خانه بنشینی و بگویی صبر تو و فلعین قضا و فلحلق شجاع. خطبه 149 نهج البلاغه که خاطر مبارکتون هست که حضرت فرمودن که به زودی خواهد آمد که شما جایگاه ما را میبینید، سترون مقامی، اما وقتی که من نیستم، وقتی علی نباشد، 100 سال، 500 سال، 1000 سال بعد میگذره، بعد میگن این مرد که بود، خدایا میشد که هر یک صده به تعبیر جورج جرداق برای جامعه بشری یک علی قرار میدادی. تأسف ها، حسرت ها، ندامت ها در وجود چنین افراد. این میشه مکفر. فرمود جزاء لمن کان کفر. این کفره، این به خاطر این تقدیر از جایگاه توست که نشد خدا این تقدیر و تشکر رو به جا می آورد. خب نوح به در آمد. بعد فرمود ولقد ترکنا آیتن فهل من مدکر. استدعا میکنم دقت کنید. فرمود ولقد ترکنا ها. ما قرار دادیم ترکنا ها. این ضمیر ها به کجا برمی گردد؟ آیتن، نشانه ای. آیا کسی هست که بخواد ادکره، ازدکره، اذکره است دیگه. آیا کسی که متذکر باشد، متذکر باشد میشه همون مدکر. آیا کسی هست که بخواد اذکار رو پیدا کند؟ افتعال است و قاضی افتعال درش جاری میشه. آیا کسی هست که این حالت رو پیدا بکند؟ از این آیه ببیند به خود بیه. کدوم آیه رو قرآن مطرح میکنه؟ چی رو قرآن ترکناها؟ یعنی دقیقاً قرآن داره ناظر به زمان نزول خودش می‌فرماید دیگه. یعنی زمانی که قرآن نازل شده است. ترکناها هم اشاره است به آنچه که الان گفته شد، یعنی ضمیر برمیگردد به بقایا و آثاری که از نجات نوح، شخصیت نوح باقی است. ما این رو گذاشتیم آنان که منکرند به گروه برو شدند، نشانه هایی هست که نشان میدهد آنچه ما با نوح عمل کردیم. خب اینو مفسرین می نویسند، یعنی مفسرین قدما، مثلا شیخ طوسی در تبیان داره که برای در زمان نزول آیات بقایا و آثار باقی مانده قوم نوح، کشتی نوح قابل رؤیت و شهود بوده است. اینو قدمای مفسرین می نویسن، شیخ هزار سال قبل می نویسه و دیگران می نویسن در کتاب های تفصیلشون. خب به هر حال کشتی آمده است و حرکت کرده است به طرف کجا؟ سیر کشتی قرآن میگه وسط بدل جودی، جودی انتهای دیار بکره، قسمت هایی که از قسمت های انتهای ترکیه به اصطلاح میشه مناطق شمالی سوریا و عراق، مثلا از جهت جغرافیایی انتهای دیار بکر، پایان سلسله جبال آرارات، کوههای کاردن، کاردو، کاردن، جودی، واستوت علی جودی، این کوه بر اینجا فرود می آید. به هر حال اینی که شاید خاطر دوستان عزیز هست و اون نوشته ها و مکتوب ها که در آرشیو ها موجوده دیگه، یه وقتی روزنامه مجله وزین مکتب اسلام قبل از انقلاب اسلامی در شماره های قبل از انقلاب، شاید قریب سالهای مثلا 50 و اینها، این مقاله رو چاپ کردند اونجا که بله در قسمت های شمالی کوه های آرارات در بازیابی ها و واکاوی های تاریخی قطعات چوبی به دست آمد که آثار باستانی بودن و عظمت اون کاملا مشخص بود. خب اینا رو بردن، چون تیم روسی بودن، بردن مسکو و اومدند یک جمعیتی، یه هیئت 7 نفره از زبانشناس‌های دنیا اومدن اینها رو بشناسن، این خطوط و نقوش رو بشناسن. نتیجتاً بعد از شناسایی و بررسی کامل و ترجمان به زبان به اصطلاح عربی، اگر بخوایم بگیم این مطالب ترجمه بشه یا به فارسی ترجمه بشه، بالاخره مشخص شد که اینها بقایای کشتی نوح است و اون چه بر روی اینها نوشته است التجاء به ساحت مقدسه خمسه طیبه آل عباست. یعنی این بالاخره ترجمان فارسی اون همان بشود که بگوییم یا حمید و به حق محمد اللهم صل علی محمد، یا علی و به حق علی، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، یا فاطر و به حق فاطمه. هم که این ماحصل قضیه به فارسی بگیم، به عربی بگیم، بالاخره به ترجمان این چنین درآمد از کار. خب بلکه این مطلب اون زمان هم در جای خودش بالاخره منتشر شده است. و ما خاطرم از یه نوشته ای بود که ساندی میرور و دیلی میرور داریم، اینا دو تا روزنامه هم که در انگلیس چاپ میشن، در لندن چاپ میشن، یکی از این دو اگر اشتباه نکنم دیلی بود، این نوشته از اونجا هم شماره مشخص و غیر و فلانی، از اون هم یه وقتی تو اون روزنامه منکاس پیدا کرده بود که عرض به خدمتون از اونجا هم بعض از نوشته ها سند میدادن. علا کل حالین قرآن میفهمد و لقد ترکناها، اگر ناظر به زمان خود آیه شریفه باشد که خب مشخص و روشن و شواهد این چنینی صادق است و چنین مطلبی هم در عصر زمان ما بوده است که محضر انباره که دوستان اشاره کردیم، آیا کسی هست که بخواهد متذکر بشود از این ماجرا و جریان، از جز جز آن، از شکستن دل اولیا خدا، از دعا کردن ولی خدا که خدا به برکت ولی خودش در با آسمان رو بکشاید، زمین رو بجوشاند و چنین اولیا خودش رو بر آب بنشاند و نجات بدهد و پایان ظالمان و ستمگران و ناسپاسان هم به کجا و چه ماجرایی ختم شود. خب قسمت بعدی و ماجرای بعدی مطرح می شود که کذبت عاد و کیف کان عذابی و نظر، که ان شاء الله باید مطرح کنیم. معذر باره که دوستان ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا علی الشاهدین.